ممکنه که بشه، ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه دیگه مرد بری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت، من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخزده هست محدودیت حرکت داده، حتما بعد 2 ساعت به 2 ساعت این مسئله حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه، حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اینو فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود. دکتر صاحب، در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینال این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه‌های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک‌های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکل خیلی مهمه، اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب رو برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه، یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشم، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونا که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و درد های شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز یه باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار درد های شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو یا تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
با آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام، حجت الاسلام صدیقی به ایراد سخن پرداخت و مهدی رسولی در رسای حضرت سید الشهدا و امام سجاد علیه السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که همکنون نیز حلقات وجود دارند که تلاش دارند تا دستاوردهای حکومت طالبان را زیر سایه تبلیغات قرار دهند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی با کارمندان این وزارت گفته است که هنوز حلقاتی در کشور هستند که می‌خواهند با راه اندازی تبلیغات دستاوردهای حکومت طالبان را زیر سایه قرار دهند. آقای متقی با اشاره به گزارش‌ها و ادعاهای کشورهای غربی گفته این کشورها معلوماتشان را در مورد افغانستان از حلقات مقرز به دست می آورند که این کار یک بی‌انصافی بزرگ است.
اسف افغانستان تورونه لگوی کلوای سید بشر حقوق دی، کلوای دی خزو حقوق دی، کلوای دی قاعده و نور دلی موجود دی، دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم له مخې نه کوي. زرهاو کیلومتر لری یوازې د ځینو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو له منابعو نه معلومات ترلاسه کوي او هغه بیا د مستندو معلوماتو په نامه نشر کوي. دا څومره غټه بی‌انصافي ده.
امیرخان متقی افسوده اینکه غرب ادعا میکند که در داخل افغانستان مراکز تروریستی و مرکز دیگر گروه ها وجود دارد، چرا خود افغان ها، سفارتخانه ها و دیپلمات های حاضر در افغانستان این مراکز را نمی بینند. سرپرست وزارت خارجه همچنان گفته که غرب به جای این همه نگرانی جرأت به خرج داده است سفارتخانه های خود را در افغانستان باز کنند و همه چیز را از نزدیک ببینند.
اصلا رختیا دیدی هر چه غموی خود نراسی خود سفارتون اخلاص کنید. جرأت کار واخی په ډیپلوماټیک ډګر کې راوړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کوي، تاسو ویني هر څوک چې افغانستان ته راغلي، په افغانستان کې وخت تیر کړی، له افغانستان نه بیرته تللي، هغوی ښې خاطرې ورسره وړي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان را بی اساس دانسته و میگویند اکنون هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای منطقه و جهان وجود ندارد.
افغانها خود قربانی تروریسم بین المللی هستند. بنان افغانها مردم صلح دوست و صلح پرور هستند و نمی خواهند که علیه هیچ کشور خاک و یا جغرافی از اونا استفاده شد.
نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان و نقض حقوق بشر در کشور در نزدیک به 3 سال گذشته از سوی کشورهای جهان مطرح بوده، اما حکومت طالبان به تکرار اطمینان داده که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد و همچنان آنان متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران می باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان پیرامون توسعه خدمات مالی گفتگو کرده است. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه گفته است که در این دیدار نور احمد آقا بر اهمیت توسعه خدمات مالی در تمام نقاط کشور تاکید کرده و آن را یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانسته است. بر بنیاد این خبرنامه نور احمد آقا افسوده که بانک مرکزی افغانستان مقرره ای را برای اعطای قرضه های کوچک تدوین کرده است. به گفته او این اقدام می تواند به گسترش خدمات مالی در کشور افغانستان کمک کند. در خبرنامه آمده است که روزا اوتونبایوا در این دیدار وعده همکاری در زمینه توسعه خدمات مالی و ایجاد ارتباط با نهادهای پیشتاز بانکداری اسلامی را داده و این بخش را برای مردم افغانستان مهم خوانده است. در حالی که باغداران و دهقانان از عدم موجودیت بازار و سردخانه به خاطر حاصلاتشان شکایت دارند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اعمار سردخانه ها در کشور خبر می دهد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حالی که باغداران و دهقانان از عدم موجودیت بازار و سردخانه به خاطر حاصلاتشان شکایت دارند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اعمار سردخانه های معیاری در کشور خبر می دهد. نشستی که به هدف هماهنگی و کمک به باغداران و دهقانان در مقر ولایت پروان در شهر چارکار تدویر گردیده بود، آقا جان آخوند معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این نشست گفت امارت اسلامی میکوشد سردخانه های معیاری در سراسر کشور بسازد تا مردم افغانستان دیگر نیازمند کشورهای همسایه نباشند و مشکلاتشان در داخل کشور حل گردد.
سکدای زراعتی ولایت باید سردخانه جوری سی مالداری و باغداری تا زمینه برابری سی دا څنګه برابری جی دا د والی صاحب ملاتړ باندې د استخبارات ملاتړ باندې په هماهنګي باندې برابری جی په دې شیانو باندې موږ باید فکر وکړو او خپل اقتصاد راپورت څو در څو به موږ د پاکستان محتاج وي.
همچنان قاری محمد ادریس انوری معاون ولایت پروان با بیان این که افغانستان به ویژه پروان زراعتی و حاصلخیز می باشد و با کوچکترین توجه مشکلات رفع می شود گفت به خاطر بهتر شدن اقتصاد مردم باید به زراعت توجه شود.
این از مگه استاد وطن دیر زرخیز وطن ده او آبادی پذیر وطن ده دیر کم توجه سره دیر غرغت مشکلات دیدی حریدهش.
در این حال باغداران و دهقانان در پروان می گویند که دسترنجشان را به خاطر نبود بازار مناسب به بهای اندک به فروش می رسانند. زبیر یکی از دهقانان پروان:
ما زحمت خود می کشیم اما نه نرخ داره نه سرسونه از کوری در سرسونه باید ببریم.
همچنان نوید می گوید که دولت زمینه انتقال فراورده های زراعتی و باغداری آنها را به سایر شهرها یا بیرون کشور مساعد کند که دهقانان و باغداران نفع خوب بکنند.
خواهش مهمی است که زمینه انتقال به ولایت‌های دیگر یا به بیرون از کشور صادراتش فراهم بسازد.
نصرالله دهقان دیگر پروان میگوید حاصلات بسیار خوب است اما سردخانه وجود ندارد و ما مجبور میشویم حاصلات خود را ارزان با فروش برسانیم.
حاصلاتش فرض خدا بسیار زیاد است، خوبش است اما بسیار به نرخ کمتری ما با فروش میرسانیم به خاطر اینکه ما جای نداریم که نگاه کنیم.
کارشناسان اقتصادی به این باورند اگر سردخانه ها در کشور ساخته شود نه تنها درآمد باغداران و دهقانان بلند میرود بلکه نیازمندی مردم کشور در تمام فصل های سال برطرف میگردد. اکنون به دلیل نبود سردخانه بسیاری از حاصلات به بهای ناچیز در کنار جاده ها به فروش گذاشته می شود که بسیاری از این حاصلات و میوه ها فاسد گردیده از بین می روند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می کند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می نماید. مسئولان محلی هم می پذیرد که پاکستان در برابر تاجران افغان مشکلات ایجاد می نماید. تاجران در ولایت ننگرهار می گوید پاکستان بر تعهداتش که با جانب افغانستان می بندد عمل نمی کند. حاجی زلمه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید چند قبل معاون وزارت تجارت کشور پاکستان در راس هیئت تجاری به کابل سفر نموده بود و در نشست هایش با مسئولان حکومت افغانستان تعهد نمود که اموال متوقف شده تاجران افغان در بندر کراچی را رها و همچنان مشکلات بانکی و 10% مالی وضع شده بر اموال تاجران افغان را حل خواهد نمود. اما تا اکنون که چند ماه از این تعهدات جانب پاکستانی میگذرد گام های عملی برداشته نشده است. این تاجر افغان میگوید وزارت تجارت و دیگر نهادهای مسئول افغانستان مکلفیت دارند تا با جانب پاکستان وارد مذاکره شده و در مورد حل مشکلات تاجران افغان با آنان گفتگو نماید.
پاکستان افغان دستون دی جدیگی زمونگ دا افغانستان وزارت صنعت تجارت وزارت ترانسپورت دی مسئولین دی پکار داره چه پاکستان تا دی سفر و کی او دا دغستون دی رسیدگی و.
در این حال محمد خالد عمر رئیس گمرک ننگرهار تایید می نماید که پاکستان بارها مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده است. وی می گوید در این اواخر پاکستان بر اموالی که به افغانستان صادر می نماید تعرفه گمرکی را افزایش داده که بر اساس آن در واردات پاکستان به افغانستان کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده و همچنان بر اموالی که از افغانستان به آن کشور صادر می گردد مالیات بلند وضع نموده است. رئیس گمرک ننگرهار می گوید این همه اقدامات منفی پاکستان سبب شده که تاجران افغان برای ادامه تجارتشان راه های بدیل را جستجو نماید و در حال حاضر بیشتر تاجران افغان بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را برای تجارتشان به کار می برند.
وارد تمال باندی ترانزیت جدی خبر که رازی افغانستان تفاهم باندی لسلا نکم پیش شدی وضع که اینو پاگه که نو تجاران و خپل مالون اکثریت چابهار بندر تراولی دی پاگه باندی رازی نو پا وارداتو تی که تبان یوتسا کمی بسر را غلی.
رانندگانی که از طریق گذرگاه تورخم با پاکستان رفت آمد می نمود و اموال تجارتی را انتقال می دادند می گویند که بسیاری از رانندگان شغلشان را از دست دادند. همایون و آفتاب دو تن از رانندگان می گوید هفته ها و حتی ماه ها منتظر می مانند تا زمینه رفتن با پاکستان برایشان مساعد گردد.
راه پاکستان که ما میریم میایم هیچ سوداگر کار نیه کاروبار نیه با افغانستان. سابق ما دو پیره سه پیره میکردیم مال به 50 روز به 40 روز 50 روز یک پیره میکردیم
میاش که دری پیره شوه او سیوا پیراشی نو در دیمارا شم مشکل جور شوای دا مالونو در اردونن کلا کلا بندوی کلا اردیر مشکل دا ترخام را گیت.
تاجران ولایت ننگرهار در حال پاکستان را به کمکاری و عدم تطبیق تعهدات متهم می نماید که گفته می شود پاکستان بیش از 300 اراده وسایط بربری حامل میوه ها و سبزیجات تازه را در آن طرف خط فرضی دورن بنا بر دلایل نامعلوم متوقف نموده است. همچنان اجازه نامه های موقتی که برای رفت آمد رانندگان افغان صادر نموده بود نیز بی اعتبار نمود و برانندگان گفته شده که بدون گذرنامه و ویزا به پاکستان سفر کردن نمی توانند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت امور خارجه ایران تداوم گفتگوها با لبنان و مشورت با مقامات لبنانی را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان در حاشیه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین در نیویورک بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت لبنان تاکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با اشاره به نقش محوری لبنان در ثبات منطقه و اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر حمایت از مقاومت در فلسطین تاکید دارد، جلوگیری هر چه سریعتر از ادامه جنایات و حملات صهیونیست‌ها به باریکه غزه را خواستار شد. باقری کنی افسود که بی‌توجهی به نسل کشی فلسطینیان و گسترش حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه عامل اصلی گسترش بحران در منطقه است. وزیر خارجه لبنان نیز با تاکید بر اهمیت مسئله غزه و فلسطین بر تداوم تلاش برای برقراری فوری آتش‌بس در باریکه غزه تاکید کرد و گفت که باید تلاش کرد علاوه بر پایان دادن به جنگ غزه خطر توسعه دامنه جنگ در منطقه برطرف شود. سرپرست وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه لبنان همچنین درباره روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تبادل نظر کردند. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین و زمینه چند جانبه گرایی در صدر هیئت وارد نیویورک شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز، کیست؟ بنگرید این صاحب آواز، کیست؟ گویدو چون شاهدی صاحب جمال، حسن خود بیند به سرحد کمال. از برای خود نمایی صبح و شام، سربرارد گهز برزن گهز قام. با خدنگ قمزه سیب دل دیتر جا تایری بسمل کند. گردنی هر جا درارد در کمند، تا نگوید کس اسیرانش کمند. سوا آیینه آن رو شدند، مظهر آن طلعت دلجو شدند. پس جمال خیش در آینه دید،
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شیرینی سختی ها، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که رباب را مادر مجید خودش برای پسرش خوش کرده بود، اما بعد از نامزاد شدن رباب و مجید به یک باره رفتارش تغییر کرد. رفتاری سرد با رباب عروس جدیدش که آخرین عروسش بود در پیش گرفت. قرار بود که یک سال بعد از نامزادی مجلس عروسی برگزار شود، اما یک روز مجید به رباب تلفن کرد که مسئله مهمی پیش آمده که باید او را ببینه. در پارک آشفتگی از چهره مجید پیدا بود. مادرش گفته بود که باید سر یک هفته عروسی کنند. این در حالی بود که خانواده رباب به هیچ وجه آمادگی نداشتند. از او مهمتر، خود مجید آمادگی نداشت، چرا که هنوز کار کمایی مناسبی هم پیدا نکرده بود. با اصرار مادر مجید، دو هفته بعد مجید و رباب زندگی مشترکشان شروع کردند. او هم در منزل دوم خانه پدر مجید. خیلی زود رباب دلیل پافشاری مادر مجید فهمید، چرا که درست از روز بعد از ازدواجشان مادر مجید به هر بهانه‌ای به خانه اونا آمده و در غیاب مجید با کتره و کنایه رباب آزار میداد. رباب موضوع را به مجید گفت و مجید پذیرفت که حق با رباب است، اما از رباب خواهش کرد به خاطر حفظ زندگی مشترکشان با سختگیری‌های مادرش کنار بیاید و پاسخی به سخنان تند و کنایه های مادرش نته. ربابم قبول کرد، چرا که مجید دوست داشت و نمیخواست زندگی مشترکشان خراب شود. توصیه های زنیورای رباب به او این بود که برای خلاصی از دست کتره و کنایه های خشوش باید رفتاری همانند رفتار خشوش در پیش بگیره و اگه یک کلمه مشنود دو کلمه جواب بده. یک روز که مجید سر کار رفته بود و رباب خانه را جارو میکرد، مادر مجید به سراغ رباب آمد و اما اینک ادامه ماجرا.
تو کارستی یا خودت زدی ده کری؟ ها؟ علق و گلون من خوب بیخی خشک شد از بس که خودت صدا کدم. کارگوش خدا زده.
معذرت میخوام، آخه صدای جاروبرقی بلند است، نتونستم صدایتانو بشنوام.
آل چی گپ است که خودت دقه به دقه جاروبرقی رو روشن میکنی، فرشای کمبخت بیزبانه بیخی کل کدی، پت و پت دهی نموندی، شاروندی.
مادر جان، ما یک هفته است که جارو برقی را دست نزدیم. امروز مهمان داریم، از همین خاطری کار میکنم.
اوهو، چی داری؟
مهمان، دخترای کاکایم میایند دیدنم.
حال چی گپ است که روز هر روز خیلی خطکت لخه که دروازه خانه رو بیخی کندن؟ اینجا هتل نیست، الهی کور بچه خود شوم. ای روز تا شام زامت میکشه، پیسه پیدا میکنه که بندازدم شکم خیلی خطک تو که بخوره. نه
مادر جان، ای گپا چی مانا؟
درد مادر، بلای مادر جان. حالا خوب شد، اصلا یک کاری برای از خانه دیگه نبینم تا اینجا. ششم سفید بی حیا، این دختر کاکایش و بچه خالش و بچه همیشه خانه رو خانگه کرد، اینجا رو هتل جور کرد، چه رستوران نیست.
باورم نمی شد که مادر مجید مرا از خانه بیرون کنه. با چشم گریان رفتم خانه پدرم. بیچارم مجید حیران مانده بود که چطور کنه. می دانست که من تقصیری ندارم. نه طرف مرا می تانست بگیره، نه طرف مادرشه. از دست مادر مجید خیلی خفه شده بودم. آخه من هیچ بی احترامی به او نکده بودم. با خودم عهد کردم که هیچ وقت نبخشمش. و مجید گفته بود که دیگه نه جای تو به او خانه است و نه رباب. مجبور شدیم با فروش طلای ما و یک مقدار قرض از این طرف و طرف یک خانه کرا کنیم. روزای سخت زندگی من شروع شد. مجید کار و کمایی درستی نداشت. یک روز کار داشت و چند روز بیکار بود. ما و مجید به همدیگه علاقه داشتیم و سختی‌ها را تحمل میکدیم. بعد از مدتی مجید یک کار دائمی خوب پیدا کرد. به این مدت من هیچ وقت دیدن خوشیم نرفتم. او خب معلوم بود که نمیایه پیش ما. البته مجید دیدن مادرش می رفت. ما بهش حق می دادم. آخه مادرش بود.
چند سال بعد
میگم همیلی حال مادر جان چطور است؟
به شفاخانه بستری شده. دعا کن رباب، بر مادرم دعا کن.
بنده خدا، خدا شفا بده مادرت. تشویش نکن، بخیر جور میشن.
خدا کنه، خیلی تشویش دارم. هیچ حال مادر خوب نبود.
امیدت به خدا باشه. حالی هم کالای خود تبدیل کن که من دسترخان عبار میکنم. حتما خیلی گشنه هستی.
نه بابا، اشتها ندارم.
اشتها ندارم یعنی چی؟ از صبحکی لب به چیزی نزدی؟ اگه تو غذا نخوری مام نمیخورم.
میگم رباب، تو مادرم هم میبخشی؟ خواهش میکنم رباب، میفهم که با خودت خیلی بدرفتاری کرده، خیلی مازارت داده، ولی تو را به خاطر خدا مادرم هم ببخش. میفهمی امروز یک لحظه که تانست گپ بزنه تشویش خودت داشت. میگفت که مجید اگر رباب زنت مرا نبخشه من چطور کنم.
سخت بود. ما تصمیم داشتم که هیچ وقت مادر مجید نبخشم، چون بدون ای که در حقش بدی کرده باشم خیلی مرا آزار داده بود. اما نمیدانم که چی شد که دلم برش سوخت. حتما خودش متوجه اشتباهش شده بود. لابد به این مدت فکر میکرده، اما خب برش سخت بوده که مطرح کنم. روز بعد با مجید به شفاخانه رفتم. رنگ بر روی مادر مجید نمانده بود، اما با دیدن مجید که خورد.
دخترم رباب، من در حق تو خیلی بدی کردیم، مرا ببخش بچیم، از سر تقصیرات من تیر شو. من رفتنیستم
مادر جان. مادر جان این چه گپیست؟ خدا نکنه. شما حالتان خوب میشه بخیر.
مرا میبخشی دختر.
این چه گپیست؟ آره یک چیزی بوده مربوط به گذشته ها. خدا ببخشه مادر جان.
میترسیدم که خودت مرا نبخشی. خدا هر چی که میخوایی برات بده دخترم.
میگم مادر جان دوایتان مرتب میخورین دیگه نه؟
خوردنه خو میخورم ولی مثل که هیچ فایده نه.
نه ای چه گپیست؟ بخیر خودتان جور جور میشین.
الهی تو جور باشی کده بچیم.
هیچ کدام از عروسای دیگه خوشویم به دیدنش نامدن. اونا کینه های خدا حفظ کردن، اما ما به خاطر خدا و به خاطر مجید شوریم همه چیز فراموش کردم. هر روز به دیدن خوشویم میرفتم، ازش مراقبت میکردم. باورم نمیشد. کم کم حال مادر مجید رو به بهبود گذاشت. چند وقت بعدم حالش کاملا خوب شد. از شفاخانه هم برآمد. به این مدت ما و مادر مجید نسبت به همدیگه خوی کرده بودیم. مادر مجید خیلی مهربان تر از او چیزی بود که فکرش می کردم.
من میرم دروازه رو باز کنم.
نه تو بشین، شاید زن همسایه باشه، شاید پشت کدام چیزی آمده.
خیلی خوب
آمدو. ای سلام مادر جان.
سلام دختر گلی.
خیلی خوش آمدین. مجید مادر جان آمده.
راست میگی. سلام مادر جان، خیلی خوش آمدین.
و علیکم بر سلام عزیز مادر.
بیاین داخل. خوب هستی؟ بفرمایی.
بریم.
بفرمایی که برم براتون چای بیارم.
میگم مادر جان شما کجا؟ اینجا کجا؟
یعنی میگی من خانه عروس خود نیایم نباید میامدم؟
خانه خودتان است، ما رو خوش ساختین. یعنی باورم نمیشه، غافل گیر شده مادر جان.
از وقت خانه چه قمانده بچه میره بگو.
راستش خواهد زیاد نمانده. پیش از اینکه شما بیاین باره با اردوی ما در مورد خانه گپ میزدیم. دیگه باید از سوا پای خود لچ کنیم پشت خانه بگردیم.
خو خیلی رقم
مادر جان، حال چرا استاد هستین؟ بفرمایین بشینه.
زنده باشی دختره. این سر چوکی بشینم، پایای سبیل شدیم، خیلی درد میکنه، کمرم هم درد میکنه، فشارم هم بالا رفته بود. میگم حاجت نیست که دیگه پشت خانه بگردین، پس بین به خانه خودتان.
نه تشکر مادر جان، خانه پیدا میشه، شما اونجا را کرابتین بهتره، باز کرایش به دردتان میخوره.
برای تقمیتم که خوش نداشته باشی دیگه اونجا بیایی و زندگی کنی. ما بهترین روزای زندگی تا با او خانه زار جانت کدم دختره، ولی باید به من فرصت بدی که جبران کنم گذشتره. اگه خیلی پیسه دار هستین و میخواین کرایه بتین، همو کرایه را در بیگانه نتین در ما بتین، در ایواز در اونم خانگه که خودتان شیشتین من دلم جمع است که همونجا شما هستین سایه تان بالای سر.
تشکر مادر جان، ولی اجازه بتین که ما و روباب در مورد پیشنهاد خودتان فکر کنیم.
بیخی سعیست بچه، ولی من خیلی خوشدارم که عروس و گلم نزدیک خودم باشه.
میگون روباب جان دلت نیست که مادر جان یک پیاله چای بتیا؟
نه بچه ماجد در چای نیست، هوا گرم است.
من خیلی تردید داشتم. اگرچه رابطه ما و خوشویم به شفاخانه خیلی خوب شده بود، اما نمیدونستم که واقعا چی میشه. عاقبتم قبول کردیم که بریم خانه پدر مجید. ما هر روز منتظر بودم که اتفاقات تلخ گذشته از یک جایی شروع شوه، اما مادر مجید حالا شده بود مادر خودم. روزای سخت گذشته حالا جایش داده بود به شیرینی. تا مادر مجید زنده بود غیر از مهربانی ازش چیزی ندیدم. ما زندگی شیرینی داریم و و من فکر میکنم با این خاطر است که روزای سخت کنار هم بودیم. البته فکر میکنم که دعای خیر مادر مجید هم همیشه همراه ماست.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رسم خوبان
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز برنامه رسم خوبان، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی و زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه رسم خوبان در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط می کنیم. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در این برنامه ارائه می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان با پزشک یا مشاور خودتان مشورت کنید. همراهان ارجمند، در برنامه گذشته با مدیریت زمان، اهمیت و مزایای آن آشنا شدیم. در این برنامه سعی داریم به دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان بپردازیم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. امیر مؤمنان علی علیه السلام برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونگی بهره‌مندی از آن ساعتها در سخنی می‌فرمایند: انسان با ایمان ساعتهای زندگیش را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخشی را به مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می‌پردازد، بخشی را در طریق تأمین هزینه زندگی و سامان دادن به معاش مانند غذا، لباس، مسکن و مرکب به کار می‌گیرد و بخشی دیگر را برای استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال و آرامش بخش روح و روان برمی‌گزیند. و برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یعنی تأمین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره‌گیری از لذت و آسایش غیر حرام. احتمالاً بدافات شنیده اید که برخی افراد میگویند وقت کافی برای انجام کارهایشان را ندارند و اغلب کارهایشان ناتمام باقی میماند. بنابراین قبل از اقدام برای مدیریت زمان باید علت کمبود وقت را شناسایی کنید. در ادامه مهمترین دلایل کمبود زمان را با هم بررسی میکنیم.
زمان
زمان مهمترین مفهوم زندگی هر انسانیه، اما درک اون برای هر کسی متفاوته. مثلا معنی یک دهم ثانیه رو کسی میفهمه که تو مسابقات المپیک دوم شده. معنی یک ثانیه رو کسی میفهمه که از یه تصادف جون سالم به در برده. قدر یک دقیقه رو کسی میدونه که از پرواز جا مونده. معنی یک روز رو یک کارگر روزمزد درک میکنه. معنی نه ماه رو پدر و مادری که چشم انتظار تولد فرزندشونن درک میکنن. معنی دو سال رو سربازی میفهمه که توی پادگانه. معنی 8 سال رو مردمی که از خونه هاشون دور بودن میفهمه. اما معنی 1182 سال انتظار رو چه کسی میدونه؟
داشتن اهداف غیر واقعی یکی از دلایل کمبود وقت محسوب می شود. اهداف و رؤیاهای بسیار بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی فرد در انبوهی از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید به توانایی ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهید. دلیل بعدی عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شکل که بسیاری از مواقع افراد در حجم بسیار زیاد کار و فعالیت سردرگم می شوند، اما به دلیل ناتوانی در اولویت بندی کارها با مشکل کمبود زمان مواجه خواهند شد. معمولا افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را به درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردن کارها به دیگران دلیل دیگری برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی مواقع لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنی تا به این صورت بازدهی و کیفیت بیشتری حاصل شود. اما برخی مواقع هم واگذاری اشتباه کارها باعث می شود که فرد وقت بیشتری را صرف درست کردن کارانان کند و در نتیجه زمان بیشتری از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلایل کمبود وقت اهمال کاری است. به این صورت که فرد زمان کافی دارد، اما به دلایل مختلف کار خود را به تعویق می اندازد و در آخرین زمان ممکن کار را با کمترین کیفیت ممکن انجام می دهد. همیشه مواقع پیش می آید که اطرافیانمان از ما می خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواستهایشان را انجام دهیم. در چنین مواقع اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورت بله گفتن با آن درخواست را بسنجید. مواردی هستند که انجام آنها خوب است، اما انجام ندادنشان عواقبی در پی ندارد. بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواست هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و با گفتن نه زمان بیشتری را برای کارهای مهمتر خود بخرید. ضعف در نگفتن از آن دسته ضعف هایی است که باید بهای زیادی را بابت داشتن آن پرداخت کنیم. هر بار که در موقعیتی قرار می گیریم که نمی توانیم نه بگوییم، متاسفانه باید با این واقعیت روبرو شویم که این نه نگفتن ها موجب گفتگوهای منفی با خودمان می شود و از رضایت زندگی و عزت نفس ما می کاهد. افراد کمالگرا می خواهند در هر کاری بهترین باشند و تمام کارهایشان درست باشد. کمالگرایی یا بهتر است بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح استانداردهای انجام یک کار را آنقدر بالا میبریم که رعایت کردن آن استانداردها به مراتب هزینه بسیار بالاتری برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. احتمالا شما هم افرادی را دیده اید که میگویند من یا کاری نمی کنم یا بهترین کار را انجام میدهم. با عنوان مثال برخی از افراد را دیده اید که میگویند برای کار کردن باید از دانشگاه انصراف بدم و تمام تمرکزم روی کارم باشد.
چه ایده بدی بوده دایره ای ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست، اما ساعت دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمیچرخد. زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه باز نمیگردد. ایده ساختن ساعت به شکل دایره ایده جادوگری فریبکار بوده است. ساعت خوب ساعت شنیست، هر لحظه به تو یادآوری می کند که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمی گردد. اگر روزی خانه بزرگی داشته باشم، به جای همه دکورها و مجسمه‌ها و ستون‌ها، ساعت شنی بزرگی برای آن خواهم ساخت و می گویم در آن ساعت شنی آنقدر شن بریزند که تخلیهش به اندازه متوسط عمر یک انسان طول بکشد. تا هر لحظه که روبرویش می ایستم به یاد بیاورم که زمان خط است نه دایره، و زمان رفته دیگر باز.
حال به نظر شما چرا زمان و مدیریت آن مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیار عوامل دیگر به شما با عنوان مدیر کمک می کند تا موفقیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان یک منبع لازم و ضروری برای دستیافتن به هدف است. زمان گرانبهاترین دارایی شماست. نمی توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی توانید آن را از نو ایجاد کنید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است و هرچه بهتر از زمان خود استفاده کنید، دستاورد بیشتری نصیبتان می شود و پاداش بیشتری به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر زمان منبع اصلی استرس، اضطراب و افسردگی است. هرچه بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتان را کنترل کنید، در لحظات زندگی احساس بهتری پیدا می کنید، انرژی بیشتری خواهید داشت و بهتر خواهید خوابید و کار بیشتری انجام می دهید. دوستان، همچنین برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. این که تمامی کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهای